بسم الله الرحمن الرحیم. معنای اولی که از مرکب القوا یاد گرفتیم اینه. سلام. یک شیء علی الظاهر، اما فی الحقیقه دو یا بیشتر است که ما اثرات متفاوتی از این شیء به نظر واحد دریافت میکنیم و واقعیت مطلب رو متوجه میشیم که این دو شیئه. پس مرکب القوا تو مواجهه اول یا تعریف اول شیئیه که صورتی وحدانی داره، یعنی به نظر یک شیء میرسد، اما فی الحقیقه دو یا بیشتر شیئه. این اولین تعریف. مثال مثل عدس که لحم داره، شحم داره، پوست داره. لحم و شحمش حالا جرم عدس و پوست که اثره. لطفا صحبت نکن، من دارم درس میدم. جرمش یه اثری میذاره، پوستش یه اثر دیگری که اتفاقا اثراتشون هم متضاده، که اتفاقا اثراتشون متضاد، که انشالله بعدا نوعی اثرات رو هم تو اون 14 دسته‌بندی بررسی میکنیم که این طور نیست همیشه متضاد باشد یا همیشه متوافق باشد. نوع داره، دسته‌بندی داره، اونم که انشالله اونم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. سوال که خواستم بپرسیم بنویسید، ببخش چون خیلی سوال بودی. بعضی سوال چون ریز میاد وسطی حرف ما میره در این. خیلی سوال بنویس، سوال خیلی سوال ها دونه بنویسی، بقیه سوال ها دونه هم نپرسی. نه کلا هم میگه بل. حالا اجازه بفهم، یه پدیده تو شما وا هست به اسمی عجله. جلد دونی نا خواستی دنیای امروز ها، به جز خواستی مزاج همون که پر فلفله، پوری کاکاووه، پوری دارچینه، پوری زنجبیله، پوری سیر و موسیر و پیاز و تره و شاهیه که همه دون همه اینا رو میخورین یا حداقل یخداشا میخورین. بجز این خاصیت، خاصیت محیط هم همینه، همیش تشدید کردن عجله. جل اینا رو یاد بگیر ما بریم و هیچ وقت هم یاد نمیگیریم، هیچ وقت هم قابل استفاده نیست، هیچ وقت هم هیچ سودی ازش نمیبریم. همین مفاهیمی که امروز دارم برای شما گفتم به آقایون مثل هلو تحویل دو میدم، خودی من یک سال طول کشید بفهممش. این بحث مرکب القوا رو تو اطباء از بقراط بگیرین تا برسین به جالینوس و رازی و ابن سینا و جرجانی و حکیم ارزانی و بیان تا حکیم عقیلی. هیچ کدوم از اطبای قدیم راجع بهش حرف نزدن الا حکیم عقیلی، یعنی جز ابداعات حکیم عقیلی. بحث مرکب القوا اشارات دارن، حرفای میزنن، اما این حرفای به این انسجام و شست رفتگی تو هیچ کتابی نیست الا کتاب خلاصه الحکمه و مخزن الندویه و جامع الجوامع و اینا، کتابای مرحوم عقیلی. این که میبینی اختلافه، اون میگه سرده، اون میگه گرمه، بعد یه حرفی در نمیاد از توش که حال تکلیف ما چیه، داستانش چیه، بعد اینا تش میان میگن که آقا در صحیح مزاج حفظ صحت میکنه چه سرد باشی چه گرم باشی، بخواد اینکه تش در نمیده حرف دیگه. بعد حالا ما اون کتاب رو نگاه کردیم، هیچی پیدا نمیکنم، اینا میخوندیم نمیفهمیدیمش، یعنی این پدیده رو کشفش نمیکنم آقا این چی چیه، این داستانش. سالی 87 که ما شروع کردیم به طب خوندن، حالا از 84 فضای طبی داشتیم با حالا همین اساتی دیگه، سی دی هاشون بیرون بود، این حرفا معروف بودن اون زمان، مثل همه که سی دی هاشون رو میبیننده نه ما هم میدیدیم، حالا بیشتر تخصصی تر. تا سال 87 که واردی فضای طب شدیم به نحوی جدید، تا سالی 90 ما همین حرفا رو هی میخوندیم. سالی 90 که مشغولی مشاوره دادن به خلق خدا شدیم، تا دو سال با اینکه خیلی استاد گذرونده بودیم تو اون سه سالا، خیلی استاد گذرونده، از تهران و مشهد و اصفهان و یزد و اینا همه ما استاد گذرونده بودیم، از خودی سال 87 از دانشگاه شاهد و دانشگاه شهید بهشتی گرفته تا کسایی که تجربه بودن اینا. یه سر رسید من داشتم پوری نسخه که آسونش ام اس بود، یعنی ام اس یکی از نسخه همون بود، کار نداره که ام اس مثل همین نکنه ام اس کاری نداره، اس سردی از گرمی رو ببن به حلقش تا خوب شد، ما هم ام اس درما میکردیم به زعم خودمون. تا که مشغولی مشاوره دادن شدیم استادمون از آمیرزایی گفتن حق نداری دارو به مردم بدی، هیچی. همین شادتر گل سرخای ناهستا الان جواده، اینا من حق نداشتم بدم، یعنی روغنی گلی سرخ مثلا حالا یه ذر رو زانود بزن هیچ، شادتر دم کنت بخوره تو را خدا ابد. فقط تقضیه محض، تقضیه این محض. تو اون دو سال مثل همه الان که نوبت نم چقدر وقت هم نوبت 6 ماه و فلانه اینا، همین هم بودن آقا این با تغذیه گریدی کبد میارد پان سنگی صفرا آب میکند نم روده درست میکند معده فلان میشد، نه سوزن میزدیم نه دارو میدادیم هیچی. نه حالا کسی اون وقت اومده باشه تو شما یادش هست شاید سالی 90 هیچی من دارو نمیدم تا 2 سال که بعد 2 سال اجازه دادن گفتن حالا میتونی دارو بدی. 2 سال با مردم آشنا شو، 2 سال بیبی مردم. همین هایی که شما عجله دارین از روش رد بشین، انقدر مریض درمان کرده است که حد ندارد، واقعا مریض درمان کرده است. و تمام ما اصلا قوت مجموعه منو به این میبینیم که آقا همه که بلدن دارو بدن، ما قوت مجموعه این که تشخیصه میگم آقا تشخیص میگم مزاج بلدین بشناس هم همین که برای شما ساده سلام همه دون مزاج شناسین، ما هم قوتمون نستم ما بلدی مزاج شناسی بکن تمام توان و زوره و مزاج شناسی بلدی ما بلدی مفهم مزاج این آدم دقیقا چی قلبش مغزش کبدش ریش کلیش تحالش همش هم میتونیم کشف کنیم. این قوت مجموعه ماست، این اولین قوتونه. دومیش هم اینه ما میتونیم بر اساس این آدما قضا بدیم، این قضا رو بخوریم قضا نخوریم، یه لیستی بلند بالا هم برامون بنویسید بیارید یکی بلدیم تیکا زب درش کنیم به حسب مرضش به حسب فصلش به حسب اقلیمش به حسب جنسش. حالا شما اینا رو میخواین یاد بگیرید، این مطلب خیلی مطلب مهمیه، اصلا سادش نگیرین و اصلا ساده ازش رد نشین. اون بچه‌ای که با ما درس خوندن میدونن ما سری مرکب القوا انقدر وایس سادیم انقدر حرف زدیم تا فهمش کردیم آقا برات به این گفته انگور بخور به این گفته نخور، خاطر مرکب القوا بودنش. برای چی به این میگفتی عدس برو درست کن بخور، تو که هی میگوی عدس نخور تو کتاب دم نوشته، بعد به این یکی میگوی برو کتاب عمل کن، برای چی اینا رو فرق میذاری؟ همش مال همین یک کلمه حرفه، این یک کلمه حرفات بفهمیندش خوب هم بفهم. الانم مطمئن باشین به کنهی موضوع پی نخواهید برد، یه مطلبی ازش فهم میکنین، این مطلب خیلی خوب و عالیه، باش باید دم خور بشین آروم آروم عمیق بشه تو وجودتون تا بتونی ازش استفاده بکنی. اون وقتی فایده مند است علم که چی بشه استفاده بشه، بتونی اینا ببری سر سفره مردم بگو آقا تو به این دلیل نباید این ماده غذایی استفاده. بعد فهمی این داستان فقط رو غذا و نیست، تو فهمی آدم ها مؤثره، تو فهمی بیماری ها مؤثره، تو فهمی خلق و خوها مؤثره، خیلی از داستان موثر. همین مطلبش عمیق بود بفهمید ان شاء الله. مرکب القوا تو معنای که اول کار خوندم یه معنای دیگه هم داشت، اونم چی بود؟ این که نه این همون معناست. یه معنای دیگه هم داشت، اونم این که یه شیء حقیقتن ولی چون ملاقات کننده های متفاوتی داره اثرات مختلفی از خودش نشون میده. تو پدیده اول تو فکر میکردی یه شیء دوتا شیء بود، تو پدیده دوم واقعا یه شیء. حالا اون واقعا هم چه واقعنیه؟ واقعا طبیه نه واقعا فلسفی. باز دوباره یعنی شما نمیتونی بگی نه واقعیت اینه که ما هرچی مواد رو ریز بکنیم به اختلاف اشیا پی میبریم دیگه، درست شد؟ نه، اینجاشو قطع کردیم از اینجا به بعد. ببین شما میگی آقا این یه مولکوله، بعد یه مولکولا میشکافی، میگی آقا این چند مدل اتم داره، بعد نه خود اتم ها میشکافی، خود اتم ها میشکافی، میگی ببین آقا این الکترونش با هم متفاوته. حالا تا اینجاش جلو رفتن همون هم میشکافن، آقا این هم متفاوته. خب بله، هر چقدر اینا بشکافی بری عقب‌تر، این اختلاف مواد رو متوجه میشه. خب بله، به واسطه همین اختلافی مواده که اثرات مختلف هم ارائه میده. دا یه نکته داره، بیام تو همین برنج بمونیم تا اینو بگم. اومدیم یه برنج نگاه میکنیم، آقا قلافش کنده شده، خیس خورده، لعابی که دورش بود، اون شیء لزجی که دورش بود هم گرفته شده تا حد زیادی. بعد میبینیم این با یه پدیده رفت برخورد میکنه، یه خواصی از خودش نشون میده، یه شیعه با یه پدیده دیگه برخورد میکنه، یه خاصیتی دیگه از خودش نشون میده. تو شیمی شما یه تورنوسول داشتی، کاغذ تورنوسول، باریکلا، میزدی به قل یا چه رنگی میشد، بعد میزدی به اسید صورتی میشد. حالا یکیشون آبی میشد یا رنگ حدود آبی و بنفش، یکیشون صورتی یا قرمز میشد. یه شی بود، چرا با ملاقات کننده های متفاوت رفتار متفاوت از خودش نشون میداد؟ دوتا نکته داشت، یکی اینکه یه خوب یه اختلاف اونجا داشت، تا یه ویژگی های من دارم که وقتی با پدیده های مختلفی برخورد میکنم قسمی از ویژگی هام رو اینجا آزاد میکنم، قسمی دیگهش رو تو برخورد با یه پدیده دیگه آزاد میکنم. دقت کنید، برگردیم به حرفای قبلی. گفتیم یه شیء رو وقتی میشکافی میری جلو، همینطور میبینی اختلاف ماده، فکر میکنی یه شیء، بازش میکنی یه مولکول، میبینی اتم های متفاوت، اتم ها باز میکنی، الکترون های متفاوت، الکترون رو باز میکنی، ریستر الکترون چیه؟ الان کوانتوم، بعدش کوارک، اون آخر آخرشه. خب آقا این متفاوتی ها داره، یعنی چیه این شیء، این پدیده، این شیء مرکب القواست، چون مؤثر های متفاوت داره پس قوای متفاوتی هم داره قاعدتا، طبیعیه این حرف. اما ما تا یه جایی ریز میکنیم شیء رو، مخصوصا تو طب که نگاهی عرفی به اشیا داره، تا یه جایی ریز میشه. برنجا که نگاه میکنید، دونه برنجا، مخصوصا دونه برنج که خیس خورده باشه و اون لعابی لذزش از بین رفته باشه، وقتی نگاهش میکنیم اینو واقعا یه شیعه دیگه. پس چرا رفتاری متفاوت نشون میده؟ یه خواصی داره که مزاجی گرم اون رو بازش میکند، یه خواصی داره که مزاجی سرد اون رو بازش میکند. گفتیم وقتی اون شیعه واردی بدنی من میشه، فعل و انفعال انجام ده با بدنی من، این فعل و انفعالی که تو بدنی من انجام میدهد بستگی به مزاجی من داره، به گرمایی من داره، به حرارتی من داره. من حرارتم پایینه، برنجا که به میدن باش رفتار میخوام بکنم با به واسطه این حرارتی کمم، حرارت غریزیه پایین تر از تعادلم که باش رفتار میکنم، یا متعادل سردم، سرد متعادل، یادتون هست؟ یادتون ها؟ خوابین؟ جوش بگم؟ بیدارین؟ سردی متعادله با گرمی متعادله دو طرفی اون نقطه فرضی بودن دیگه، درسته؟ این گرم متعادله وقتی با برنز برخورد میکنه یه سری از خواص این رو آزاد میکنه که متناسبه با خودشه، اون سرد متعادل هم یه سری دیگه از خواص رو آزاد میکنه که متناسبه با مطلب. فهمش یه ذره، نه خیلی نه، الان آسون شد. من فهمیدم که شیء رو هر چقدر ریز بکنم تفاوت داره اجزاش با هم دیگه، این نیست. برنج مطمئنن شیء بسیط نیست، برنج شیء بسیط نیست، برای همین تا ریزش میکنم مطمئنن شیء متفاوت. ولی من به این موضوع دقت نمی کنم، میام از یه جای دیگه وارد میشم، میبینم برنج وقتی با ملاقات کننده های متفاوتی دیدار میکنه رفتار متفاوتی از خودش نشون میده. این رو ارتباطش میدم به مرکب القوا بودن این شی. چگونه؟ میگم من دارم دوتا اثر میبینم، یک سری خواص به واسطه این مؤثر آزاد میشه، یک سری خواص به واسطه مؤثر دیگر یا ملاقات کننده دیگر آزاد میشه. این دو طیف از مؤثرها یا تفاوت‌ها در برنج همیشه موجود همزمان، این یعنی مرکب القوا بودن برنج. خیلی خوب دقت کنین، دوباره میگم دوتا پدیده را دارم، دوتا شیئا دارم، فکر میکنم شیئی واحده، نه شیئی واحد دارم. این دوتا پدیده که یه شیئی واحد رو تشمیل میدن وقتی واردی بدنی من میشن، واقعا دوتا اثر از خودشون نشون میدن. تو یه دونه ملاقات کننده دوتا اثر من میبینم، یعنی میاد واردی بدنی من میشه، تو معده من هم گرما آزاد میکنه هم سردی آزاد میکنه. چرا هم گرما هم سرما؟ خب دوتا شیئه، یه شیئش گرما میده، یه شیئش شما عدسا برمیداری میپزی آبشا با جرمش با هم میخوری، چطور میشه؟ یخته دل پیچه میشی؟ یخته هم یه بود ساعت میشی؟ میشه داقا همچین چیزی؟ بله میشه. اون داره یه کار میکنه، اون هم یه کار. حالا یا با هم به تعادل میرسن معالا، نه لینته ادام میکنی نه قبض، بس دیگه داره به حجمی هر کدوم از اینا که میخوری، اگر حجمشا با کیفیتش با هم دیگه تونستی تناسب بدی، خب نه لینته بدونه نه قبض، ممکنه سخته آشوبت بکنه بعدم تمام، چون بالاخره دوتا کیفیت میخوان با هم فعلا انفعالا انجام بدن دیگه. ولی واقعا دوتا کیفیت شده رو آزاد میکنه یه وقت اینه. پس این دوتا شیعه دوتا اثر هم دارم ازش میبینم با یه ملاقات کننده، درست شد؟ اینجا یه شیعه وقتی میدی به یه ملاقات کننده یه اثر میبینی، همین شیعه هم میدی به یه ملاقات کننده یه اثری غیر از اثر اول میبینی. بعد ملتفت میشه این دوتا ملاقات کننده متفاوتن، میگه خب حالا ملاقات کننده متفاوت باشه این چرا اثری متفاوت نشون؟ میگه خب آخه منم دوتا چیزم، ولی یکی از این ملاقات کننده یه قسمی از من آزاد کرد، یکی دیگه یه قسمی دیگری از من آزاد کرد. فهم؟ نه، اگه خوب دقت میکردین الان میفهمیدین که اصلا شیء غیر مرکب القوا تو عالم نداریم. پس چرا همشه نگفتن مرکب القوا؟ باریکالله بعضش معتنا به نبوده اثرش، پس دیده تو تب بعضی هاش هست من نتونستم بازش کنم، مرکب القوا هست اولا اثر من نمیتونم بازش کنم، هیچ اثری ازش نمیگیرم، اونم گفتن نداره. خیلی هم یکی از اثرات خیلی آشکار بوده، خیلی جلو بوده، اونا بیان کردن، اثری دوم را ازش حرفی نزدن، مگر کتاب های تخصصی تو طب. مثلا این پدیده ای که از رو گندم من گفتم به شما، شما کتابی تغذیه ای نگاه میکنیم اینو همچنین حرفی از گندم زده نشد که آقا گندم رو بجوید این کار را میکنه، گندم رو فلان کنید اون کار را میکنه، مثلا اگه کسی آف زده این نخوره. اینا تو کتاب های تخصصی که اونم بازم منظور کتاب تخصصی اشعار داره به این بحث مرکب، ولو نگفته باشه مثلا الشامل، مثلا مخزن الادویه، نباز کتبی مثلا کلیات که توش مفردات اومده مثل قانون، تو اونا نه، کتاب های تخصصی این مطلب بینید یه حرف های زده که قشن اشاره داره به مثلا برای یه داروی داره حرف میزنه، میگه این تحلیل دارد قبض هم داره، میگه میشه همچین چیزی، هم تحلیل میبره هم قبض میکنه، آخه این دوتا یکیش با تراکم کار میکنه یکیش با تخلخل کار میکنه، این دوتا پدیده چجوری میتونه هم تحلیل داشته باشه هم قبض داشته باشه؟ منظورش چیه این؟ داره این حرف رو میزنه؟ خواهد دیگه این مرکب القواست. حالا طبیبه که میدونه کجا از پدیده تحلیلش میتونه منفعت بگیره، کجا از پدیده کی قبضش کار میکنه، کی تحلیلش. اون طبیبه که میدونه این یه شیء است تو دو جا داره دو تا فعل انجام میده، مثلا تو روده تو معده تحلیل میده، ببخشید تو معده تحلیل میده، تو روده قبض میده مثلا، یا تو دهان قبض میده، تو معده تحلیل میده، تو روده اسهال میده. سه تا ملاقات کننده است دیگه، سه تا ملاقات. دهان یه قسم، این که گفتم علی مثلا گلی سرخه، گلی سرخ سه تا، بعضی میگن چهار تا قوه، بعضی میگن سه تا قوه. سه تا قوه شما الان گفتم، شما یه برگ گلی سرخه بزنید تو دهانتون، قبض هم میکشید. بعد همین میره تو معده، شما هضم داره تقویت میکنه، شما که تحلیل بردن ما با تو معده، همین گلی سرخه، نه یه گلی سرخه، میره تو رودت، شروع میکنه من باید سال دادم. یه قسمیش رو دهان آزاد کرد، یه قسمیش رو معده آزاد کرد، یه قسمیش رو روده آزاد کرد. بعد بعضی ها دهانشو مثلا مثل معدهشونه قوتی معدهی مثلا متعادل، اینجا مدی نظره این قوتی بزاقی دهانش مثل معده متعادل میاد، میذاره تو دهانش، یه دفعه شروع میکنه زخم شدن دهانش. چه دوشو قبض تو دهانش کار نکرد، چی کار کرد؟ اینا کی باید بفهمه؟ طبیبه باید بفهمه، او میدونه این ماده. وقت میاد اینا بعدی غذا بخور، اینا قبلی غذا بخور، اینا یه قاشق مربا خوریش دم کن، اینا غذا خوری دم کن، اینا تو آب دم کن، اینا با عرق کاسنی دم کن، اینا باش قند بخور، اینا باش عسل بخور، اینا باش شکر بخور، اینا باش. چرا اینقدر تفاوت میکنه؟ خب این یه ذره، هم یه ذره تفاوت هست، همینجاست یه ذره تفاوت هست. این تأثیرات هم میبینه، اینجا این کار رو میکنه، اونجا این کار رو میکنه، گفت چشو؟ اینا همش ولی سخته. بر همین یه مطلبش حالا تازه داریم میگیم، این مطلب عمیق است، لبی اونجا وا میاد از اینجا، خیلی عمیق. برادر حالا صبر کن، امون بده. سوال چرا میپرسی؟ میگه من گفتم سوال بپرس، اصلا دعوا دون میشه دا با هما، با من هم همینطور. بنویسین سوالاتون، بعد اگر جاش بود جواب میدم. این خیلی خوشگل نیست کاکاو اصلا هم توضیح بود، چشم توضیح بود. باشه دیگه توضیح بود، به وقتش که رسیدیم توضیح بود، همه اینا رو ما توضیح بود، مفردات از همون میخوام بگیم. این توجه به شیمی اشیاءه که خواصی گوناگون رو، البته فیزیکش هم هستا، منتها گفتیم یه حدینی گرمی داری تو فیزیک، برنج دیگه ریزش نمیکنی، میری به شیمیش. قبلش تو این تعریف شما توجه به فیزیک اشیا داری میکنی. شما حالا یه مثال زده، من خواستم مثال رو هم توضیح بدم، ماننده پدیده موجی ذره یه نور یا اجسام نیمه هادی، بعد این سخت در میشه براش متهم مرکل رو برای بگم بهتر. اجسامی نیمه هادی تو بعضی جا با هادی عمل میکنن، تو بعضی جا با غیری هادی عمل میکنن، یا پد ولش کنین حالا اینا خوبه. حالا اگه خواست کسی بره اینا رو بخونه، پدیده موج ذره اینو رو بره بخونه، خیلی خوبه. نه تقصیر یکی مثال زد، منم نوشتم. بله حالا انواعی نور که میتابونندش از یه جاوی ردش میکنند، بعد یه کارهای دیگه میکنه، دا یه پدیده رفتارهای از خودش نشون میده. نور که رفتارهای متفاوتیه در واقع، که کاملا با فیزیک قابل توجیه و توضیحه. اینا خودتون میتونید سرچ کنید و ببینید چه پدیده یه قشنگ. بله یه ذره ایشاره شد، تمام شد اینا. خب نه سلام فرست، حالا تازه میخوام توضیح بدم. برنج رو میخوام بگم، برنج هم مفرد برنج رو توضیح بدم. الان فهمیدیم مراکب القوات چیه، درجاتش هم فهمیدیم، سالول کیمیس و لطیف و کسفه. حالا میخوام برنج برنج حرف بزنم. برنج مزازش چی بود؟ گرم و سرد و مراکب اینا بگون. برنج مرکب القوا است. حالا برای همه هم نمیگی مرکب القوا، اگر هم گفتی مرکب القوا توضیح بلدیم بدیم. اگر از یکی پرسن آقا مزاج این چیه، میگن مزاج گلاب چیه، میگه مرکب القوا، باید بتونه توضیح بده. بعد بتونه توضیح مرکب القوا بدن. گلاب یعنی چه مثلا؟ توضیحش اینه، توضیحش اینه، اینطور باید توضیح بدی. از این به بعد اگه خواست بگی یه شی مرکب، مثلا خواست بگی گند و مرکب، باید بگی کدوم قشرش حاره، کدوم قشرش معتدله، کدوم قشرش سرده، کدوم قشرش، باید نه بتونی توضیح بدی. مگه نه همون حرف کلی باید بزنی. ممکنه بگی به صورت کلی مثلا شیر توی حالتی گرم و تره، توی حالتی سرد و تره، باید بتونی توضیح بدی این پدیده. مثلا گلاب، گلاب مرکب القوا است، اینا خیلی هم میگن، یا بیشتر از اون نوشتن مزاج گلاب سرد و تر، بیشتر اینا نوشتن تو مثلا رو این قوطی گلاب فروش ها نوشتن گلاب سرد و تر. گلاب تو بوییدن گرمه، تو خوردن، تو استعمال خارجی سرد و خشکه، سرد و خشکه، تو خوردن سرد و تره، با قوتی قبض تازه. حالا یه انته اینا همه که گفتی، بوییدن گرمه، چرا؟ یه قشری حاری داره گلاب که تا یه مزاجی گرمی او را میبوید سردرد میگیره. چرا؟ چون مزاج مغزش گرمه، اینم گرمش میکنه، گرما با هم جمع میشه سردرد میگیره، هار میشه دیگه، مزاج مغزش گرم میشه. تو بویدن گلاب، تو خوردن سرد و تره. چرا؟ چون این پدیده گلابگیر یا قرع و انبیغی که براش اتفاق افتاده، این رو تبدیل کرده به بخار، رطوبت براش ایجاد کرده. همین گله را با این، یعنی اسانسی گله گرفته، اسانسی گله میشه اون بویی که شما داری، با این آبی که مزازش سرد و تر بوده و مقطر بوده، این چیزی هم قاطیش نداشته، مخلوط کرده، این سرد یا رطبی آب رو داره دیگه. به این میگه آب چه؟ میگه گل آب، گل آب، ما اول ورد، گل آبه. حالا مالی چی چیشه است؟ بله مالی آبشه، مالی قشره مایی گلاب مزاج سرد و تر. بعد میزنیش رو پوست، میگی سرد و خوش، سردیش مالی چیشه؟ آبشه. رطوبتش اینجا کار نمیکنه. چیش کار میکنه؟ قبضی گله بود که تو دهنت گذاشته بودی، یا اون اینجا کار میکنه. گلابا وقتی میخوری تو دهانت قبض احساس میکنی، این قبض مالی قبضی گل است که اومده تو آبه، ولی این جاستش وقتی میره تو معده شما رطوبت خودش نشون میده. درست شد؟ وقتی رفت تو معده شما رطوبت. اگر مزاجت خیلی گرم باشه، دا مثلا حالی روده و معدت گرم باشه، وقتی رفت تو رودت باز قبض رو میبینی. یعنی مثلا این طرف اسهالی صفراوی داشته، گلاب خورده رودش قبض شده، اسهالش بند اومده. درست شد؟ و حالا این داستان مفصل. حالا برنج، چل تو کی برنج مزاجش چیه؟ سرد و خشک، سرد و خشک. برنج نشسته شده، چل تو کش جدا شد، برنج نشسته شده مزاجش چیه؟ خب بگین مرکب القوا که میگونده. از این به بعد اگر کسی یه چیز ازش پرسیدم، من آگه مرکب القوا حکم به چیش میکنم؟ باریکلا، فقط بی سواد، نه بی سواد، این دوتا اصطلاح یاد گرفت، باید بتونی بگی آقا برنج نشسته شده، اون نشسته گیش مزازش چیه؟ اون که میشوری میرد، سرد و تر، گرم و تر، سرد و خوش. من همیشه دارم میگم شما چی میگوید؟ تو اولین باری که میشوریش گرم و تره، گرم و تره. بعضی آبم میگن سرد و تره. حالا چرا؟ بعضی هم میگن گرم و تر، بعضی هم میگن سرد. لعاب را داری میگیم، آقا برنجا ریختی تو آب، یه لعاب میده سفید لزجه سمقداری، بعضی ها میگن گرماتر، بعضی ها میگن سردوتر. چی هست واقعیت موضوع؟ سب کنی، من خودم میگم نارا تا سوال باشه سوال میپرسم. از تقصیر خودم گفتم یه چیزی به من بده، آخه اول کار خواب بودین. اینا دیدن لابی برنجا میدن به اونایی که یبوست دارن، شکمشون روون میشه، حکم کردن به گرمی و رطوبت، چون اینه که باعثی شکم روی میشه. بعد بعضی آمدن توجه رو به فیزیکش کردن، گفتن آخه این ماده لعابی سفید رنگ با وقتی که واردی بدنم میشه مثلا سمین درست میکنه، چربی درست میکنه، فربهگی درست میکنه، منهای گوشت مثلا، این چه جوری گرم و تره؟ یعنی اینا آمدن فعل و انفعال که تو بدن اتفاق میفته رو دیدن، اینا هم فیزیک رو دیدن، هر دو تام دارن حرفی درست. واقعیت اینه خود این شیء هم همین مرکب القواست. باز دوباره یعنی تو شیء مرکب القوا داری راجع به مرکب القوا دیگه حرف میزنی. مزاج لعاب برنج سرد و تره با قوت یا خاصیت ازلاق. ازلاق یعنی چه؟ گفتیم لغزندگی. ازلاق یا مزلق یعنی لغزنده. خاصیت لزجی یا قرویت. این لغت ها را به نسی یاد بگیریم. قرویت با قینه، ازلاق هم با رز سا قاف با ل دسته دار. ل دسته دار مرکب القوا نیست، ل دسته داره فقط. شما ل بی دسته میگه بلد بنویسی. قرویت با ت دو نقطه و قین، یعنی همش معنیش یه چیزه، لذت بودن، لعاب داشتن. چیزی که لعاب داره بهش میگن چی داره؟ قرویت داره یا قرویت داره. خواستم یه چیزی که یادم بیاد نایمه. مقری ها، مقریه مثلا میگن اسفرز مقریه. مقریه یعنی چه؟ یعنی لعاب داره، هم یعنی لعاب داره، یعنی لذتجه، لعاب داره. خب یا میگن مزلقه، ازلاق. مثلا میگن سوپ چی چیه؟ مزلقه، لغزنده است، لیز میخوره، لیز میخوره. بعد مثلا شما با دیگه خیلی پیشرفت میکنی میگین ژله ای با ژه سه نقطه. این قرویته باعث شده شکم کار کند، این گفته گرم و تره، در حالی که هر شیء مزلقی میتونه باعثی شکم روی بشه. اسفرز مزاجش چیه؟ دیگه این متفقه مثلا آه سرد و تر. خب پس چرا قرویت این چیز داره شکم روی درست میکنه؟ این پسلیوم یا این داروهایی که درست میکنن چیه؟ این دارویی که برای یبوست طب جدید سیلاکس. سیلاکس اسفرز است. سرد و تره برای چی جواب میده؟ برای اینکه شکم کار کنه، خاطر قرویتشه، ربطی به مزاج گرم و ترش. اینجا اشتباه شده، اینجا اشتباه شده. پس مزاجش سرد و تره به علاوه یه خاصیتی به اسم قرویت یا لزوجت یا ازلا، این مال لعابش. پس معلوم شد جرم برنج مزاجش چیه؟ این که گفتن متفق در خشک، دوم مال اینه، مال برنجی که خیس خورده، اون تل تو کش رفته، اون لعاب رفته، همه این داستان رفته. حالا این برنجا میخوای بپزی، این مزاج چیه؟ گرم و خشک یا سرد و خشک؟ در مزاج سرد سرد، در مزاج گرم گرم، هر دو هم نزدیکی به اعتدال و حافظ صحت. الان تکلیف برنج روشن شد. حالا سوال، برنج آب کش کنیم بخوریم یا غیر آب کش بخوریم؟ ببین چقدر مقدمه باید بلد باشی تا یه حکم صادر کنی. اگه نه میگه برنج آب نکش، آب نکشیده بخوری، آب کش نشده باید بخوری، بعد میگه برات چی؟ قدیمی ها اینطوری میخوردن. خاصیتش میره. چه خاصیتی میره؟ اصلا تو چی میدونی؟ ببخشید من این حرف رو زدم. شما حالا انقدرش رو یاد گرفتین بعد از این بعد تا یکی شروع کنند یه وقت ما رو هیچی نمیدونی. وجدان انا نمیگو من باید دو ساعت بعد حرف زدم را کول قوارا قرویت و لعابی برنجا اینا رو برات بزن تا بفهمی این که تو داری میگوی برای کی کی چی داری میگوی اصلا. وقتی رای میرسد نمام گفت آخه ما رفتیم عطاری در خونم گفت از برنج آب کش نکنیم بخوریم خاصیتش میره. من از رام نوست خواهد نیست باش هم که تو میگوی درست الا اینه فقط باید سکوت بکنه داده برنج آب کش نشده تا چی باشد برنجش آ کی بخورد آ چه جوری بخورد. صبر کنید برنج تا هم کنم. آقا گوش دقت کن خوب حواسا جمع خود زیریم و بذاریم برای سوال پرسیدن برای حرف زدن عزیزم بنویس بلد نیستی؟ بده خب نخونم پس کلاس نرفته تا حالا دکتر را گرفته کلاس نرفته بخی با اومره زندگیت سامانه هم سامانه نو بعد دهیدون بسته گفتم که کسی چیز نگه بمونه یه سامان داده کنم پدری پدر صحبیه جن انسه در رو بردن دمه کیلی. خب بذار من بره انزاب بخورم برم شب شد مهمون حالا میان. این که میگن آقا بره قاعده داره یاد بگیرین تا بفهم حالا برنج یا گندم یا روغن یا هر چیز دیگه قاعده است. این قاعده خیلی مهمه خیلی مهمه. این چیزی است که ما الان داریم میریم تو نقشه. الان یه تیکه از مصالح یاد گرفتین گفتیم از اینجا بعد مصالح نقشه رو با هم میریم جلو. یه نقشه کلی ریختیم برای ساختمونمون یه مصالح کلی هم یاد گرفتیم رفت یه مصالح کلی هم یاد گرفتیم که قواعدی تشخیصی این که این مصالح چه خصوصیتی داره چه احکام داره ایناست درسته؟ این قواعد کلی ها. آقا یاد گرفتم آجری خوب چی چیه برای کف چی باید استفاده بکنم شیشه بذارم کف نمیم سنگ بذارم آجر بذارم مزگ. من یاد گرفتم کجا چی چه خاصیتی داره حالا میتونم اینا رو جایگزینم. حالا نقش و مصالح با هم بریم جلو خوب اینا دقت کن. قاعده در غذا خوردن و در هضم اینه. قاعده اولیه اینه آنقدر هضم طول بکشد که منجر به فساد نشود. این قاعده اولیه است و بسیار مهمه. یعنی چه هضم طول نکشد یا فاسد نشود؟ اینقدر این هضم من مدتش طولانی بشه حالا میخواد 5 دقیقه باشه 3 ساعت باشه مهم برای من اینه این چیزی که تو معده منه فاسد نشه. خوب دقت کن معده ما مزاجش چی بود؟ یه شیعی آوردش انداختی تو معده مزاجش گرما تره درش حبسه کف و در همه حبس اینجا شروع میکنه به حرارت دادن یعنی تجمیع حرارت شد کبد حرارت شد شروع میکنه به سمتی معده دادن کیسه صفرا همینطور طحال همینطور همه گردش خون تمام تلاشش میاد به سمت معده برای اینکه چی کار کنه؟ غذا رو هضمش کنه. برای چی همه تلاشی بدن اینه که غذا رو هضمش کنه؟ برای اینکه اگر غذا زیاد تو معده بمونه فساد برش اتفاق میفته. چرا فساد برش اتفاق میفته؟ برای اینکه ماها خیلی اهل رعایت نیستیم. آدمی زاد عجوله غذاشو خورده حساب بلند شده است دویده است دنبال کاراش حالا این کارا چیه است؟ یختش اعصابش خورد میشه سرش یخته بدو بدو داره یخته بالا پایین رفتن داره. خب چه اتفاقی میفته؟ یکی از مشوشات هضم چیزایی که تشویش در هضم درست میکنه فعالیت بدنی چه کار میکنه فعالیت بدنی؟ این گردش خونی که اومده بود به سمتی معده برای اینکه هضم خوبی رو رقم بزنه میاد تو دست و پا حرارت تو معده کم میشه حرارت تو معده کم شد هضم دچار اختلال میشه. این ماده غذایی که بهش گفته بودن مثلا متوسط، خب با یک معده معتدل حدوداً 50 دقیقه بعد تو معده هضم شده. میگه من یه 2 ساعت بعد غذام هنوز احساس میکنم غذا تو معده‌مه، بعد اگه بادی گلو هم بزنم بوی غذا رو تو دهانم احساس میکنم، تو بینیم احساس میکنم. بو عفونت نیستا، بوی بدی هم نیستا، ولی بو غذا هست. داره چه گزارش میده از معده‌اش؟ غذا اصلا دست نخورده، باقی مونده، اصلا هضم نشده. یا سنگینی ما احساس کنم، غذایی که باید 50 دقیقه مونده سی 1 ساعت و 10 دقیقه بیشتر مونده. یعنی چی؟ خب هیچی، قبل همه رو بذار سری گاز، به آقا میگوی سری نیم ساعت نخامشش کن، ایشون 1 ساعت 10 دقیقه بعدی نیم ساعت خامشش میکنه. چی شده؟ چه ازقاله شده؟ سوخته، ته گرفته، تلخ شده. بعد میگه صبح پاکی از خواب بلشم دهنم تلخه. چرا دهنش تلخه؟ انقدر این غذا تو معده مونده، انقدر هی صفرا ریخته بدن تو این معده تا اینو هضمش کنه و موفق نشده که این تا میخوابه شب صبح این قشای معده با قشای زبان اتصال داره، این تلخی از معده میاد رو قشای زبان. میگم ما هی زبون نگاه میکنیم، ها هی درد گزارش میده چی خورده دیشب، این قشارا پوشش میده، نتیجه صفرا، صفرا تو معده، این صفرا تلخی. درست شد؟ اصل اولی چطور شد؟ غذا زیاد تو معده نموند، اون زیاد اون حدش معلومه. آقا یه غذای غلیظ خورده، خب غذای غلیظ مثلا مثل کله پاچه، حالا کله پاچه دیگه غلیظ ترین غذا، نه آقا کباب برگ خوردی، پرخوری هم نکردی، کباب برگ خوردی پرخوری هم، چقدر وقت باید تو معده بمونه؟ 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، کله پاچه باشه 3 ساعت. خب تو این 3 ساعت باید چی کار کنی؟ باید اجازه بدی غذات هضم بشه. خب ما با اینطوری نیست، اغلب آدم هم اینطور نیستن. دقت کردین؟ این نکته رو داشته باشیم. بیام بریم تو برنج، بعد هم دوباره برمیگردیم اینجا. بریم تو برنج، میگه برنج قهوه‌ای بخور. برنج قهوه‌ای یعنی یه پله چل تو کشه گرفته باشم، یه پله چل تو کشه گذاشته باشم، درسته؟ معنی برنج قهوه اینه، یعنی یه قشر چوبی رو برنج گذاشتم، یک اون لعابی برنجه که محصور است تو این قشای چوبی و لحمی برنج که هست، اون خودی بطنی برنج اون جرم برنج هم هست، هضمش کن. چقدر طول میکشه؟ بند خدا چی هی میگوی برنج قهوه بخور؟ یخته تحلیل کنی حرفا بفهم چی هست این برنج قهوه. آقا نه ما کمباین میدم، خیلی خوب تو اگه تراک داری یا کمباین برو بخور، اما چه کاری است که انقدر زجر بدی به معدت، انقدر هزینه برای معدت درست میکنی؟ یه غذایی که میتونی خیلی راحت، حالا میگم برنج چجوری باید پخته بشه و صفاتش چیه، برنج خیلی راحت میتونی هضمش کنی یا تو 40 دقیقه 45 دقیقه هضمش کنی، از معده ردش کنی، برای خونه عالی درست میکنه، را 3 ساعت تو معده برس میخوای نگارش داری. ممکنه شما بیای برای بعضی استثناها که کم هم هستن، انقدر حرارت معدهش زیاده و در کمال بالا بودن حرارت معده قوتی معدم داره، بگی اینا باید غذای غلیظ بش بدیم. اینجا بازم ما توصیه برنج قهوه‌ای نمی‌کنیم، فقط میگیم برنجا دم پخت به این بده بخوره. یعنی چی؟ لا بشه نکیر. باید اولا حرارتش خیلی زیاد باشه، دوما قوت هضمش باقی باشه. معمولا کسی که حرارتش انقدر رفته بالا ضعف هضم داره، غذا خورده نخورده گرسنه شه، نه به خاطر اینکه زود هضم کرده، به خاطر اینکه رد کرده غذا را، اصلا نمیتونه هضمش کنه. برای همین اغلبشون هم نحیفن لاغرن. خب اگه این زود هضم کرد باید هرکول بود الان انقدر غذا میخوره، درسته؟ اغلب ضعف دارن، اغلب بیجونن، اغلب نحیف است بدنشون، اغلب اینطوره، حالا بعضی هم نه، کمن اون آدم ها کمن. خب چرا برنج لعاب دار به این آدم میدی بخوره؟ به خاطر اینکه لعابش مزاجش چیه؟ سردو تره، این حرارتش زیاده، من دارم تعادلی مزاج براش درست میکنم با این سردیه، با این تریه، درست شد؟ اما قاطبه انسان ها که 90% آدم ها میشن. اینا معده معمولی دارن، بعضن ضعیفه معده‌شون، اغلب بالای 95-6% اصلا رعایت حفظ و صحه ندارن. اوناشون که میگن ما همه حرفا دا گوش دادیم، براشون درصد میندازم 17% در بالاترین درصد رعایت حفظ و صحه میکنن. 17%. یکی هر که خواست بیاد بر برش پولش هم میسونم اگه نشستم اثبات کردم. وقت گیره، 5 دقیقه البته وقت میگیره، جرونه هزینه داره همه چی. 17%، نه بیشتر. فکر نکنیم مثلا آقا ما داریم همه حرفا رو گوش میکنیم باز هم مریضیم. من هم ایچی میگم، میگم آره باریکلا رعایت کن، ادامه بده همین مسیر که میری بر. خوبه که رعایت میکنی، نه میشه که میگه نمیشه. 17% میشه کلی رعایت. و حالا اینا ده میگه من برم برنجی چی بخورم؟ قهوه بخورم. یا برم برنجی آب کش نشده بخورم. خب بند خدا تو این غذا فاسد میشه تو معده. یه دونه برنج اصلا خون خوب برام تو بدنمون تولید کنه، همه چی که فاسده یا فاسد. یه برنج که انصافا غذای فوق العاده خوب، یعنی سید الاطعمه که به برنج گفتن انصافا روایت عالیه، یعنی تپیش ما بهتره کنیم نمیشه برنجا فاسدش کرد. انقدر عالیه است برنج. بعد ما میام اینا لا آبش هم میدم تو بدن، بیچاره میکنیم هضمو یا داغونش میکنیم با چیزای دیگه. خب پس به دلیل این که ما نیاز داریم به هضم ساده، برنج آب کش شده از همه هضمش راحت تر، چون لابی بلغم یا اون لزوجت را، خب لزوجت نمیذاره هضم درست و راحت اتفاق افتاد، سرده دیگه، خیلی داستانی ماسترا تو ذهنتون دارین دیگه. تو پرانتز خواستین داشته باش، تو پرانتز بچه به دنیا آمده است سفید و بلوری دست ها اینطوری، میدونی این دست ها اینطوری هنچه که توپول اینی توپ، یه دوتا دونه ورز دست بیرون، یه دوتا دونه هم این ورز دست بیرون، دست ها پا باشه. بعد یه ما بلا آبی برنج میخوام بهش بده، میخوام هرچی دیگم نه حالا برنج نمیخواد، میگم خد چی میخوای درست کنی؟ یه بلغم ترزی اینقدر بلغم تو بدنش است، بعد بازم میخواد بلغم بکنه تو بدن. این بلغم رو بعد این لحمش میکنه، دم مزازش سرد و تر میشه، گرم و تر میشه. آخه برای چی لابی برنج میخوای بهش بدی دقیقاً؟ حالا یکی مثلا مثل من است نیقل یونس ها یخت لاب برنج هم بده این بخوره، توری نیست. اما قاعده نیست برای به چه لاب برنج. این تو پرانتز باشه رد شیم. بله نه تو طبی قدیم نشاسته تعریف داره، حالا اینم بعدم میگم. بعدن که میگم نه من نمیدونم کی میگم، بعدم میگم. حالا کی میگی؟ اگه پا باشین تا تاش من هم اینا رو میگم. حالا صبر کنین ما هم برنج به پزیمش، حالا مهمونه میام. شوم شد صد رضا گشنه برای شام میخوام بیارم بچا. برنج اولا آب کش بشه، مزاجش چی بود؟ گرم و خوش، سرد و خشک. دیگه میدونیم یعنی چه، دیگه میدونیم یعنی چه. این میخواد پخت بشه، نمکش بزنم یا نمکش نزنم؟ نمک جزء ادویه به معنای عامه، جزء دوا با حساب میشه، منتها بله دوای مطلق هم هست، منتها درجه دارویی های نمک ها با هم دیگه متفاوت. یه نمکی مثل نمک دریا که انقدر تو سری ما میزنم میگم سرتونین، میگم نمک دریا، تو کتاب ها، همه کتاب ها، مخزن و لدویه، باز اشامل، نمیدونم قرابادین، هر جا که نگاه میخوام بکنی تو تمومش نوشته نمک دریا درجه دارویاتش بالاست. حالا بالاست یعنی چه؟ بستگی به این که از کدام دریاچه یا دریا آورده باشه درجه دارویتش معلوم شد. این نمک های دریایی که الان تو ایران هست مال کجاست؟ دریاچه قم یا دریاچه ارومیه. تو کتاب ها این طور نوشته که نمک دریایی را به عنوان دارو میتونه استفاده بکنی که متصل به آب‌های آزاد باشه، به اقیانوس‌ها، که میشه نمک کدوم دریا برای ایران؟ عمان، نه خلیج فارس، عمان که وصل به اقیانوس هند. آرام کجا؟ اطلس، کانال سوئز، جنگ بوسنی و هرزگوین. بی رفته دارم این چه حرف. میگه اون نمک ها میتونه استفاده بکنی که درجه داروییتش پایینه، حدودن درجه دوه. اون دریای عمان نمکه، بعد تازه حالا آبشو بگیری و تبخیر بکنی و نمکش استفاده بکنی، این میشه. یعنی اگه رفتیم از خلیج فارس آوردیم مرغوب نیست، بیا بالا بریم در خلیج فارس، بریم خزر، از خلیج فارس بریم خزر، دریای عمان. کسی حالا رفته باشه، طعم آبش با طعم خلیج فارس متفاوت، ولی جفتش شوره. میری تو خزر آبش میشه چه طعمی؟ تلخ میشه. چرا تلخ میشه؟ از شدت حرارت نمک طعم شوری تبدیل به چی میشه؟ تلخی میشه. شور وقتی حرارتش افزون کنید، گفتیم طعم شوری چجوری درست میشه؟ حرارت به علاوه شیء غلیظ. گفتیم ماهی ها نامی میرن، حرارت میتابه، این تبدیل به نمک میشه، طعم شور درست میشه. بعد همین باز حرارت میبینه قسم لطیفش که شوری بود میره، غلیظش میمونه. چی میمونه؟ حالا هی کاکاو بخور، تلخی میمونه. بعد هم گفت طبیعیه، خب طبیعی باشه، خیلی حرارت گرفته و خیلی غلیظ شده. این تازه مال کجاست؟ خزره. خب میای تو دریاچه، میای تو دریاچه که تو کتاب طب اینطور میگه، میگه زبون ترین انواع نمک، نمک دریاچه هاست. زبون یعنی چه؟ پست، بد، ردیع، که ردیع ترین نمک، نمک دریاچه هست. حالا دریای خزر هم دریاچه هست، حالا به وسعتش ما میگیم دریا، اب ند. بعد میگه بین این زبون ها اونی که خشک شده دیگه افتضاحه. بعد آورده میگه نه این نمک آقای کیه؟ خب باشه مال کیه؟ مال هر که خواهد باشه. آقا بده، زبون این به شدت غلیظ و به شدت قویست در دواییتش. وقتی وارد بدن تو شد اصلا امون نمیده به تو. ما مریضترین مریض هایی که پیشمون میان کسایی که طب اسلامی رعایت میکنه، انصاف، یعنی طرف رفته باشه طب جدید پکونده باشندش، برا من احلا من الاصل، منال طب اسلام، یعنی اینقدر راحت تره، اینقدر نمک در یا تو حلق این آدم کردن اصلا نمیشه باش حرف زه. بعد اصلا قبول نمیکنه. گفتم اون جلسه طرف کلی گرمی خورده، بخوردی به چشم دست زمونش واسه اومد اسمه من میگه تو هم میخواد دیگه گرمی بده، یعنی اصلا قبول دار نی. بعد خودش هم میگه، میگه ما از روز که شروع کردم طب اسلامی راحت کم خیلی حالامون بد، همیشه دعواس، همیشه فلان. امروز کسی اومده بود عطاری هم داشت از این داستانا، بعد گرما تر با حرارتی بالا، از اونا که موهاشون چیز میشه بعد دیگه ریخته بود، از بعد چیز شده بود. بعد میگو برای حافظم یه چیزی بگین دارن، گفتم حتما مویز میخوری؟ گفت آره. گفتم کندورم میخوری؟ گفت گفتم سعود کوفی هم میخوری؟ گفتم با زعفران. گفتم روایت امیرالمومنین دیگه؟ آره. گفتم انتظار منم همینا بدون؟ گفت آره. گفتم خیلی خب برو گیش نیز بخو، چون ترادر گیش نیز حافظه رو کم میکنه دا، اتفاقا گیش نیز حافظه رو زیاد میکنه. برای کی؟ برای اون. حالا خیلی انرژی دارند این رو هوا اینا رو میزنن. عطاری داری؟ عطاری داری؟ رقیبه ده. خب ما برعکس هم میگیم آقا گیش نیز بخو، گیش نیز خوبه برای تو. زبون ترینش بید نمک دریاچه قم، درس ارومیه، بعد ترزون درس قم، بعد هم با افتخارش نشست نمکه در یا چیه نم ارومیه یا قم. اصلا اینا به عنوان دارو هم نمیشه استفاده کرد. یعنی قرار شد توی دارومون نمک بکنیم این به درد نمخور دیگه. من خیلی بخوام مثلا یه بگم با این میشه چیکار کرد اونجا که مثلا ما اگر نیاز داشته باشیم به یه آب نمکی برای پاشویه تو بعضی از انواعی تب تبای بلغم به درد میخوره، شاید بشه از این استفاده کرد. بعدم سر روغن منم شو بزنم عوارضش بره، چون خشکی بعدی تو پوست درست میکنه دیگه. این خیلی داستان جالب. خب پس نمک استفاده بکنیم از سنگ نمک. سنگ نمک همه این داستانه که ما گفتم تی کرده، بعد رفته تو دلی کو، آب خورده، بازم ازش آب رد شده، نمیدونم آبی چشم رد شده، آبا که شور میشه از این نمک ها رد شده، یه عالم فرایندی دیگه براش اتفاق افتاده، این غلظت به نهایت خودش رسیده، یه عطر براش اتفاق افتاده تبدیل به بلور شده دوباره. یعنی لطیف ترین نوعی نمک خالص شده، تموم اون غلایز رفته، لطیف شده، فقط شوری مونده. یعنی یک جرمی مونده است که این طعم شوری رو تو خودش حفظ کرده. آره سنگ نمک نامال کوپ هست. این فرایندی دومی که طی کرده و الان به عنوان سنگ نمک تبدیل به سنگ نمک شده، این فرایندی دومش تبدیلش کرده به یک شیء خیلی لطیف، خیلی لطیف، که سنگی نمکه جهرم یا سنگ نمکه سمنان یا حالا اصفهان هم هست، همین کوهپای خودمونم اونجا هم سنگ نمک هست و سنگ نمکش هم میارن میفروشند. اینا سنگ نمک، حالا اینا هم بازم مرغوبیت های ناده، مثلا سنگ نمک جهرم و سمنان از لحاظ مرغوبیت خیلی بالاست. خب این خودش خیلی لطیفه، پس دوا هست درجهش این یکی، یکه ان خیلی درجه دارویتش پایینه، خیلی اذیت نمیکنه. نکته مهم، غذای بی نمک برای بدن مضره. چرا تفه برای بدن بده؟ یه اصطلاحی به کار بردی عزیزم، فهمی معده شل میشه اگه غذای بیمزه بخوری. این یک درست دیگه، بی اشتها میشی. چرا؟ اجزای بدنی ما طعم دوستن، کلان طعم دوستن. بعضی از اجزای بدن ما تلخ دوست دارن، هم تلخه که بده، ولی بعضی هاشون دوست دارن، بعضی هاشون شور دوست دارن، بعضی هاشون شیرین دوست دارن، بعضیش همشون چی خورن در وهله اول شیرین خورن، همشون شیرینی ها دوست دارن، اما یه طعم هایی رو هم بهش رقبت نشوندن. بعض وقتا براشون خوبه، بعض وقتا براشون بده است، ولی رقبت نشون میدن. شوری از اون طعم هاییه که اشتهای ما نسبت بهش واکنش مثبت نشون میده. حالا این تفکیک داره بماند، بحثش بماند، گفتم این تفکیک داره بماند، اشتها رو تحریک میکنه. شما وقتی یه آدمی که اشتها نداره، از این بچه‌ای که اصلا اشتها ندارن و غذا میخوان، بهشون پنیر بدن بخورن، اشتهاشون واز میشه، میگه آقا این فقط نون پنیر دوست داره بخور. خب بخور، خیلی هم خوبه، سال الکیم نوسو درجه یک پنیر، خیلی خوبه، آقا پنیر بخور. این اشتها شد مثلا اعاده میکنه، اعاده اشتها برشه، چون یه شوریه خیلی ملایمی توش هست، به علاوه یه شیء سرد و ترم شده، یه تعادل خوبی براش درست شده، خیلی رغبت میکنه به سمتش. پس بی طعم خوردن، بی نمک خوردن برای بدن ما مضره. نه که مثلا میشه بی نمک خورد اما حالا نمکش بزنی بهتره، نه، تف خوردن برای بدن ما ضرر دارد. باید غذای ما چی داشته باشه؟ نمک داشته باشه. این حرف اول. چه نمکی؟ نمک لطیف. این پس پارامتر اولی که به غذا اون اضافه میکنیم، به برنج اون اضافه میکنیم. یه نکته داره، برنج مزازش گرم و خوش یا سرد و خشک بود، خشکش هم در دوم بود، اول دومه. خب نمکم گرم و خشکه، خشکیشتر نه آخره اوله، گرماش در اوله. تداوم برش مکافات درست میکنه، مخصوصا اگه خالی بخورید بدون هیچی واردی بدن بشه. شما یه ذره وقت نمک، یه ذره بردما نمک مسواک بزن، لبه ترکش میخوره همون وقت. بزن یه ذره طولانی بشه، بله میدونم ترکش میخوره. تصدیق کرد یرحم کن. کی آخره نمک جهرم؟ نه آخره دو هم نیست. چرا آخره دوه؟ آخره دو حالا میگیم نه. خب پس من الان خشکی اینا زیاد کردم، این دوتا خشکی اضافه شد، میاد بهش چی اضافه میکنی؟ دوتا پدیده، یک خیسش میکنی، آب میدی تو برنج. برنج یه پیمونه دوتا پیمونه رو مثلا شما هیچ وقت توی قابل نمیدی، مثلا سه تا پیمونه برنج توی همچنین قابل نمیدی جا میشه، قابل نمیدی کوچولو. اما هیچ وقت تو همچنین قابل نمیدی نمیپذیش. چرا؟ اینقدر میشه. این روم برنج مثل آب بود تو گلاب، تو گل تأثیر کرد و مزاج برش درست کرد قشنگ، یه پدیده درست کرد مثل گلاب. برنجی پخته شده اولین چیزی که دریافت میکنه آب دریافت میکنه. شما برنج رو خیس میکنی، بعدن با بخار خودش میپزیش، دمش میکنی. پس یه آب اینجا اضافه کردم، این یه مقدار خشکی رو تلطیف میکنه. یک دو میان روغن اضافه میکنی. روغن ها همه یه روغن ها مزاجشون چیه؟ اولا تره، دوما گرمه، چون چیز چرب گرمه. نارما باید یاد بگیم. حالا تو قیاس با هم مزاجشون رو تشخیص میدیم که این رطوبتش بیشتره، اون خشکیش بیشتره، این گرم تره، این سرد تره. درست شد؟ چی؟ بستگی روغن چی باشه؟ بستگی در رو... چی باشه؟ نه مزاج بالفعل و بالقوهشون که داری شما میکنی، همشون رطوبت دارن، بالفعل بالقوه اثرات دارن. مثلا روغن زیتون مزاجش چیه؟ گرم و خشک، گرم و خشک. میمالی چرب نمیشه؟ این بل فعلشه. طولانی مدت روغن زیتون بزن رو پوستت خشک میشه پوستت. چرا؟ چون بل قوه خشکه و این خشکی رو پوستت تو اثرش رو میذاره. حالا میخوام روغن اضافه کنم. چه روغن اضافه بکنیم؟ اینجا بساطه روغن باید باز کنیم الان. یعنی بگیم شه چیه؟ روغن دنبه گوسفند چیه؟ روغن زیتون چیه؟ روغن کنجد چیه؟ هر کدوم چه داستانایی دارن و حالا کدومش رو استفاده بکنیم. البته من تخصصا وارد روغن رو نمیشم، به صورتی گذرا تیتری یه سری از خصوصیاتشون رو میگم انشالله بعد نماز. خیلی اطلاعات زیاده. یه سلام درست درمون بفرست.